سلام، پنجمه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید موضوع کمک مالی و تسلیحاتی ایران با طالبان مسلح بسیار جدی و نگران کننده است. وزارت دفاع افغانستان استخراج برخی معادن توسط گروه داعش را تایید میکند و جرمنی یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را اخراج کرد. جزئیات همین موضوعات و برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. یک گروه افراد مسلح که میخواستند بر ادارات دولتی در مرکز جلال آباد حمله کنند بازداشت شدند. در برخوردها در بولسوالی دیک ولایت غزنی چندین جنگجوی طالبان و افراد پلیس کشته شدند. وزیر خارجه جرمنی امروز با مقامات آمریکایی در واشنگتن ملاقات میکند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ننگرهار یک گروه افراد مسلح را دستگیر کردند که می‌خواستند بر ادارات دولتی در مرکز جلال آباد حمله کنند. به گفته مقامات این افراد حملات را بر مراکز ثبت نام انتخابات هم طرح‌ریزی کرده بودند. والی ننگرهار حیات الله حیات امروز در یک کنفرانس خبری گفت در یک هفته گذشته 13 جنگجوی طالبان و 2 جنگجوی داعش بازداشت شدند.
در اچون کو موخ او هدف داو ترچو په جلال آباد ښار کې په ځینې رسمي ادارو او همدارنګه د ثبت نام په مراکزو باندې حمله وکړي.
مقامات ننګرهار اظهار میدارند که با این افراد مسلح و واسکت های ببخشید مقامات ننګرهار اظهار میدارند که با این افراد اسلحه و واسکت های انتحاری هم به دست پلیس رسیده است. مقامات ولایت غزنی میگویند که در برخوردها در ولسوالی دیک این ولایت 13 جنگجوی طالبان و 4 پلیس افغان کشته شدند. سخنگوی والی غزنی محمد عارف نوری امروز به رادیو آزادی گفت این حملات شب گذشته صورت گرفت که در نتیجه آن 17 جنگجوی طالبان و 7 پلیس افغان مجروح شدند. به گفته سخنگوی والی غزنی برخورد زمانی صورت گرفت که افراد مسلح بر پوسته های پلیس حمله کردند. در ولسوالی گیلان این ولایت طالبان مسلح ادامه می کنند بعضی پوسته های پلیس را اشغال کردند، اما مقامات این اداره رد می کنند. مقامات امنیتی اروزگان می گویند که در حملات راکتی 11 جنگجوی طالبان کشته شدند. به گفته آنها شب گذشته قوای خارجی اهداف طالبان را در مربوطات مرکز این ولایت ترینکوت و ولسوالی چوره مورد حمله راکتی قرار دادند. در مورد زخمی شدن 3 جنگجوی دیگر طالبان هم خبرها نشر شده است. قمندان لوای 4 اردوی افغانستان در اروزگان دگروار رحمتشاه قیمتی به رادیو آزادی گفت این راکت‌های رهبری شده قوای بین المللی بودند که بر اهداف سوق و اداره دشمن فایر شدند. طالبان مسلح در این مورد تا حال چیز نگفتند. ریاست شاروالی خوست خبر می‌دهد که عواید آنها نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. شاروال خوست عبدالبصیر محمدزی امروز در یک کنفرانس حسابدهی به خبرنگاران در این مورد معلومات داد.
امونگ شاروالی اواید 40% لوړ شوید.
من اواید شاروالی ما 40% افزایش یافته. فساد را کاهش دادیم ولی از بین نرفته. ما 35000 لیتر تیل را از وکلا، زورمندان و بزرگان به دست آوردیم.
تیل را درست استفاده بند کردیم. من په یو کول کې 15000 لیتر سپمادم.
شاروال خوست میگوید دلیل برند رفتن اواید آنها اصلاحات در شاروالی، جذب مامورین جوان و مبارزه با فساد میباشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه جرمنی هایکو ماس امروز در امریکا با مقامات بلند رتبه این کشور ملاقات میکند. انتظار میرود بحث های آنها روی خروج امریکا از موافقتنامه اتمی قدرت های بزرگ با ایران که در سال 2015 امضا شد تمرکز نماید. ماس قرار است در واشنگتن با همتای امریکایی خود مایک پامپیو و مشاور امنیت ملی قصر سفید جان بالتن ملاقات نماید. این ملاقات در یک زمان انجام می شود که امریکا درست قبل اعلان نمود شدیدترین تحریم ها را که در تاریخ سابقه نداشته است بر علیه ایران جاری خواهد ساخت. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که بر این موافقتنامه از آغاز انتقاد می کرد گفته است ایران با آزمایش راکت های بالستیک و پشتیبانی از فعالیت های افرادگرایان در منطقه از روحیه این پیمان سرکشی کرده است. صدها نفر امروز در مراسم دفن یک شاگرد مکتب پاکستانی که در نتیجه فایرها در یک مکتب در ایالت تکساس امریکا کشته شد در شهر کراچی اشتراک کردند. سابقه شیخ 17 ساله در بین 8 شاگرد و 2 معلمی بود که روز 18 ماه می در تیراندازی یک شاگرد دیگر این مکتب در سنتفه تکساس کشته شدند. جسد این دختر 17 ساله امروز به کراچی انتقال داده شد و نماز جنازه‌اش در یک میدان که مردم جمع شده بودند ادا گردید. پدر این دختر عبدالعزیز بعد از مراسم سوگواری اظهار داشت که دخترش یک شهید است و شهید مرگ ندارد. فایر کننده یک جوان 17 ساله به نام دیمیتریوس پاگوتسیس معرفی شده که اکنون در توقیف به سر می برد. و رهبران روسیه و بلغاریا رابط فرهنگی بین دو کشور را ستایش نموده و تعهد کردند که رابط اقتصادی خود را تقویه می کنند. ولادیمیر پوتین و رومین رادف دیروز در شهر ساحلی بحیره ایسیا سوچی ملاقات کرده و در مورد پروژه های مختلف صحبت نمودند. قرار است در روزهای بعد صدراعظم بلغاریا بویکو بیروسیف هم در مسکو با رئیس جمهور پوتین دیدن نماید. روسیه با کشورهای بلغاریا، هنگری و سلواکیا که جزء بلاک شرقی سابق بودند و اکنون با جامعه اروپا همراه شدند، رابطه نزدیک دارد. این در حالی است که بعد از جنگ سرد رابطه روسیه با غرب در پایین‌ترین سطح آن قرار دارد. این رابطه به خاطر دخالت نظامی روسیه در اوکراین و سوریه و مسائل دیگر سرد شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. ابراز نگرانی شدید کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه از احتمال کمک مالی و تسلیحاتی ایران با طالبان مسلح.
این موضوع واقعا راست باشه برای آینده افغانستان بسیار خطرناکه، به خاطر از اینکه چند ولایت ما همراه ایران مرز داره. اگه این کار بشه باز یک پاکستان دومی هم ایران برای ما درست میشه.
مداخله ارگ ریاست جمهوری در انتخابات که به تازگی از سوی معاون کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شد، نگرانی های زیاد را به بار آورده است.
علاقات ارگ و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند، اونا را از سر رایشان دور بسازند.
وزارت دفاع افغانستان استخراج برخی معادن توسط گروه داعش را تایید می کند. جرمنی یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را اخراج کرده. گزارش های دیگر هم داریم در نیمه دوم این ساعت. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز می شنوید که
در اونجا آتش میکردن، آتش بسیار بزرگ بود، اون آتش روشنایی آتش یک الارم بود که سبا رمضان مبارک است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم تای روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید موضوع کمک مالی و تسلیحاتی ایران با طالبان مسلح بسیار جدی و نگران کننده است. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت این مسئله باید با جدیت کامل بررسی و در مورد آن اقدام صورت گیرد. مقامات آمریکایی به تازگی گفتند که ایران از طالبان مسلح و دیگر گروه‌های عراس افغان در افغانستان حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند. وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را رد و یا تایید نمی‌کند، اما می‌گوید که بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
اظهارات تازه مقامات آمریکایی درباره پشتیبانی مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان مسلح نگرانی‌های جدی را در ولسی جرگه افغانستان به میان آورده است. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می‌گوید که حمایت ایران از طالبان موضوع حساس است و باید در این مورد بررسی‌ها و اقدامات به موقع صورت گیرد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که وی در این باره با شماری از مقامات درجه یک امنیتی افغان نیز گفتگو کرده است.
ما همراه شورای امنیت هم دیروز سر از این مسائل صحبت کردیم، همراه وزارت دفاع، امروز هم همراه وزیر داخله و امنیت هم وقت داریم که ببینیم که اگه این موضوع واقعا راست باشه برای آینده افغانستان بسیار خطرناکه، به خاطر از اینکه چند ولایت ما همراه ایران مرز داره. اگه این کار بشه باز یک پاکستان دومی هم ایران برای ما درست میشه. ما شدید کار میکنیم سر از این.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته است که ایران به طالبان مسلح در افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی می فرستد و از این گروه حمایت می کند. آقای پومپیو روز دوشنبه هنگام اعلام استراتژی جدید واشنگتن درباره ایران گفت که پشتیبانی مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان مسلح در افغانستان سبب افزایش خشونت‌ها شده و از تأمین صلح و امنیت در این کشور جلوگیری کرده است. سفیر ایران در کابل پیش از این در صحبت با شماری از رسانه‌ها تماس با گروه طالبان را تایید کرده، اما گفته که تهران با این گروه رابطه ندارد. روسیه که به شدت نگران وضعیت در افغانستان است نیز قبل از این تایید کرده که با طالبان روابط دارد، اما همکاری با این گروه را رد کرده است. وزارت دفاع افغانستان نیز کمک مالی و تسلیحاتی ایران با طالبان مسلح را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که در این باره به بررسی‌های گسترده نیاز است. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت:
ما رد و تایید به خاطر از این نمی کنیم که سلاح‌هایی که به دست آمده اکثرا از طریق قاچاق‌های غیر قانونی که دشمنان مردم افغانستان انجام دادند و از کشورهای مختلف هست، به دست تروریست ها و دهشت‌گردان هفتیده و گاه ما ایر دستگیر کرد. تحقیقات ما ادامه داره.
همکاری ایران با طالبان مسلح در افغانستان همواره یکی از نگرانی ها بوده که بعضاً از سوی شماری از اعضای شورای ملی و مقامات محلی افغان در غرب این کشور مطرح شده است. نهادهای امنیتی افغان پیش از این نیز گفتند که موضوع کمک های مالی و تسلیحاتی ایران با طالبان مسلح را بررسی می کنند، اما این بار دیده شود که این بررسی ها چگونه انجام و نتایج آن چی زمانه اعلام خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و ناظران انتخابات می گویند ادامه تنش‌های سیاسی میان ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات نگران کننده است. آنان تأکید می ورزند که وضعیت کنونی اعتماد نسبی را نیز و پروسه انتخابات از بین می برد. یک روز پیش از این معضلات دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ریاست جمهوری در کار این کمیسیون مداخله می کند. اما شاوسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، این ادعا را رد کرده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
مداخله حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات که به تازگی از سوی معاون این کمیسیون مطرح شده است، نگرانی های را از سوی شمار از اعضای ولسی جرگه و ناظران انتخابات برانگیخته است. شمار از اعضای ولسی جرگه ادعا می کنند که حکومت تلاش می ورزد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مهندسی کند. ظهیر سعادت، یکی از اعضای ولسی جرگه، در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه در این باره گفت:
علاقات ارگ و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند و انتخابات را مطابق میل و خواستشان برگزار بکنند که انتخابات پر از تقلب و انتخابات غیر شفاف تا بتوانند افراد دلخواه خود را به پارلمان بیاورند.
معاذلا دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته در یک بحث تلویزیونی ادعا کرد که ریاست جمهوری در کار این کمیسیون مداخله می کند. وی گفته است برخی کمیشنران مخالف نصب استیکر در کپی تذکره ها بودند، اما رئیس جمهور غنی در یک مجلس گفته است اگر اعضای کمیسیون مخالف این مسئله هستند استعفا دهند. آقای دولتی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی به موضعش در این زمینه باز هم تاکید کرد. با این حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید سخنانشان را مسئولانه مطرح کنند. او در صحبت با رادیو زدی سخنان اخیر معاذلا دولتی را رد کرد و تاکید ورزید که رهبری کمیسیون باید در پیوند به آن مجلس که رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرده و آقای دولتی از آن سخن میزند برای مردم معلومات دهد. با این همه، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا وضعیت به میان آمده میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را نگران کننده میخواند. یوسف رشید، رئیس اجرایی این نهاد، میگوید:
کل دغدغه سیاسی برخلاف پروسه جنجال داری، سوند داری، در بخش سیاسی این پروسه مشکل موجود است. اگر هر سه کمیشنر یک سو و چهار تن آنان طرف دیگر باشند، این خود برای افراد مغرض راه استفاده جویی ها را هموار می سازد تا در این پروسه مداخله کنند و این خود برای تمامی پروسه یک موضوع بدی است.
با گفته آقای رشید، در کنار چالش‌های امنیتی و کمرنگ بودن اشتراک مردم در پروسه انتخابات، تنش‌های سیاسی که رو به افزایش نیز است، چالش بزرگ دیگری در برابر این روند است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 مای میزان را در حال تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده که معاون این کمیسیون ارگ ریاست جمهوری را به مداخله در روند انتخابات متهم کرده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما را تا دقایق دیگر به خانش خواهیم گرفت، اما پیش از آن میشنوید که وزارت دفاع افغانستان با تایید گزارش مؤسسه گلوبال ویتنس میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در شمار از ولایات به شمول ننگرهار مصروف استخراج در برخی معادن هستند. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت داعش و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت از طریق معادن سرمایه اندوزی می‌کنند. بر اساس گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی گلوبال ویتنس، داعش به همکاری انجینران عربستانی و پاکستانی استخراج معادن را آغاز کرده. نصرت پارسا در این مورد گزارش می‌دهد.
محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش دست به استخراج برخی معادن کشور میزند. رادمنش که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در کنار داعش دیگر گروه های مسلح مخالف دولت نیز از برخی معادن افغانستان سود میبرند. وی درباره گزارش اخیر مؤسسه گلوبال ویتنس که گفته است داعش استخراج معادن در افغانستان را آغاز کرده است میگوید
ما هم این نظر را تایید میکنیم که دو گروه دهشت‌افغانی داعش و دیگر گروه های دهشت‌افغان همیشه روی همین مناسبات کوشش دارند که سرمایه اندوزی بکنند و در نتیجه از این سرمایه اندوزی سلاح و وسایل و مواد انفجاریه را از کشورهای بیرون از افغانستان بخرند.
این در حال است که مؤسسه جهانی غیر دولتی گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود گفته است داعش به همکاری انجینران عربستانی و پاکستانی استخراج معادن در افغانستان را آغاز کرده است. در گزارش این مؤسسه به نقل از برخی افراد که هویتشان افشا نشده آمده است که داعش در ولایت ننگرهار برخی ماشین ها و تجهیزات را جابجا کرده و عملا استخراج سنگ های قیمتی را آغاز کرده است. برخی شهروندان افغانستان به گلوبال ویتنس گفتند داعش بخشهایی را در تسلط خود گرفته که در آن معادن وجود دارند. بر اساس گزارش این مؤسسه سنگهای قیمتی که از معادن افغانستان استخراج می شوند از راه پاکستان به کشورهای دیگر صادر می شوند. در گزارش گلوبال ویتنس آمده است داعش برگشت و گذار مردم در ساحاتی که معدن وجود دارد محدودیت وضع کرده است. یک قومندان طالبان که نخواست از وینام برده شود به مؤسسه گلوبال ویتنس گفته است جنگ آنان با داعش بر سر معادن است. تماس رادیو آزادی با عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن برقرار شد، اما آقای مطفی گفت در این باره وزارت معادن روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری ابراز نظر خواهد کرد. از سوی دیگر صفی الله مسلم رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه میگوید گروه‌های مسلح مخالف دولت این کشور به خصوص داعش از برخی معادن کشور استفاده میکنند. به گفته وی اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش اخیراً در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان برخی معادن تحت کنترلشان را استخراج میکنند. مسلم که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
در ننگرهار هم شواهد و مردم برای ما چیز آمده که اینجا داعش از این معادنایی که وجود داره استفاده میکنند و تحت کنترل از اوها است. ما چندین بار وزیر سرپرست وزیر و همکاراشان در این راستا خواستیم، اونا آمدن جواب هم نداشتن، باز گفتن که ما این کبی برای شما جواب روان میکنیم. این 3-4 هفته است ما چندین بار اینا را دعوت دادیم و جوابهای خود خواستیم و هنوز برای ما هیچ نوع جواب نامده.
آقای مسلم همچنان میگوید در کنار ولایت شرقی ننگرهار برخی معادن در ولایت‌های دیگر نیز از سوی گروه‌های مصالح مخالف دولت استخراج می‌شوند. وی در این بخش به معادن ولایت شمال شرقی بدخشان اشاره کرده میگوید بیشتر معادن این ولایت در کنترل مخالفان مصالح دولت است. افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی است که طلا، مس، لاجورد، نفت و دیگر سنگ‌های قیمتی مهمترین آن را تشکیل می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است افغانستان به ارزش تریلیون ها دلار معادن دارد که اخیراً 33% معادن این کشور به 3 تریلیون دلار تخمین زده شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
5:20 دقیقه اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج دنبال کرده می توانید. شورای عالی صلح افغانستان همکاری سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پروسه صلح این کشور را مهم می داند. این شورا با اشاره به این موضوع توقع دارد که کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در عربستان سعودی نیز در این زمینه نقش مهم ایفا کند. انتظار می رود که کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در عربستان در ماه جولای برگزار شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان سعودی در زمینه تأمین صلح در این کشور مفید واقع گردد. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان همواره تلاش کردند تا برای تأمین صلح و ثبات همکاری کشورهای اسلامی را جلب نمایند. وی میگوید این اولین بار است که به هدف حمایت از پروسه صلح افغانستان علمای کرام کشورهای اسلامی به همکاری OIC گرد هم میآیند و از نظر اسلام درباره جنگ و صلح افغانستان و خشونت‌های جاری بحث میکنند. زمانی که چنین علما گرد هم میآیند و در مورد جنگ افغانستان صحبت میکنند، این خود سخن مهم و مؤثر است. این در حال است که سازمان همکاری کشورهای اسلامی و عربستان سعودی توافق کردند که نشستی را درباره پروسه صلح افغانستان برگزار کنند. پیش از این در برخی از گزارش‌ها آمده است که این نشست در ماه جولای سال جاری میلادی در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان چند روز پیش در صفحه تویترش نوشته بود که در مورد پروسه صلح این کشور با مقامات عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفتگو کرده است. آقای خپلواک گفته که در این دیدار که در شهر جده انجام شد تعهد صورت گرفت که برای تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان تلاش‌های مشترک تسریع خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفته است که با شماری از علمای دینی دیوبند، اندونزیا و قطر نیز در این باره گفتگو شده است. در سازمان همکاری کشورهای اسلامی 75 کشور به شمول افغانستان عضویت دارند و قرار است در نشست آینده آن در عربستان سعودی در مورد جنگ جاری افغانستان بحث‌های گسترده صورت گیرد. اما انتقادهای نیز بر این سازمان وجود دارد که گویا برای ختم جنگ و تأمین صلح در برخی از کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان تلاش نکرده است. ودیر صافی از کارشناسان سیاسی افغان نیز انتقاد مشابه دارد. وی میگوید در اهداف سازمان همکاری کشورهای اسلامی این مطلب گنجانیده شده که درباره مشکلات جهان اسلام بحث میکند که باید برطرف گردد، اما متاسفانه که در عمر خود تا حالا به هیچ مشکل در هیچ یک از کشورهای اسلامی رسیدگی نکرده است. آقای صافی میگوید که سازمان همکاری کشورهای اسلامی باید همواره درباره چالش‌های موجود در کشورهای اسلامی بحث کند و تلاش نماید تا به جنگ و خونریزی در این کشورها نقطه پایان گذاشته شود.
چند پیش اندونزی نیز میزبان کنفرانس علمای اسلام بود که در آن از علمای اسلام افغانستان، اندونزیا و پاکستان دعوت به عمل آمد. در این کنفرانس از تمام طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته شد تا آتش بس کنند و دست از جنگ بکشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک گروه 15 نفری از مهاجرین اخراج شده افغان از جرمنی امروز به کابل رسید. این اخراج گروهی 13مین چنین اخراج افغان‌ها از جرمنی بر اساس توافق صورت گرفته که بین حکومت افغانستان و جرمنی در سال 2016 میلادی امضا شده بود. بر اساس از این توافق تا حال بیش از 230 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتانده شدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
یک گروه دیگری از پناهجویان اخراج شده افغان از جرمنی امروز به کابل رسید. یک مقام اداره مهاجرین که به شرط افشا نشدن نامش با آژانس خبری جرمنی صحبت می کرد گفت این گروه در یک طیاره چارتر حوالی ساعت 7:30 دقیقه از صبح امروز به کابل رسید. مسئولین امنیتی در جرمنی دیشب از ارسال 15 مهاجر اخراج شده افغان سخن گفتند که شام دیروز میدان هوایی فرانکفورت را ترک کردند. این اخراج گروهی 13مین چنین اخراج افغان‌ها از جرمنی بر اساس توافق است که بین حکومت افغانستان و جرمنی در سال 2016 میلادی صورت گرفت. از همان توافق به این طرف جمعاً حدود 234 پناهجوی افغان به کشورشان برگشتند. جرمنی بعد از ماه می که از سال 2017 اخراج گروهی پناهجویان افغان را زمان متوقف ساخت که در حمله تانکربم در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل حدود 90 تن کشته شده و بیش از 400 تن دیگر جراحت برداشتند. ولی برلین در ماه سپتامبر پروسه اخراج پناهجویان افغان را در 3 کتگوری آغاز کرد. گروه اول تروریستان مزنون، گروه دو سوم مجرمین و سوم کسانی که با حکومت جرمنی در ارائه اسنادشان همکاری نکردند. اخراج این مهاجرین افغان به افغانستان در حال صورت می گیرد که اوضاع امنیتی این کشور رو به بدتر شدن است و شورشیان طالب و داعش حملات بر نیروهای امنیتی، محلات حکومتی، مراکز ولایات و ولسوالی ها و حتی غیر نظامیان را شدت بخشیدند. به روز دوشنبه همین هفته طالبان به غیر نظامیان هشدار دادند که از ساختمان‌های مربوط به خارجی‌ها و محلات دولتی خود را دور نگه دارند، زیرا پلان حملات بر چنین جاها را دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید طی 2 سال گذشته بیش از 1200 حادثه خشونتبار علیه شفاخانه ها و پرسنل صحی در جهان صورت گرفته. به گفته این کمیته این حوادث در 16 کشور رخ دادند. ستار فروخ و جزئیات بیشتر.
یفز داکورت رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این حوادث طی 2 سال گذشته پس از آن صورت گرفتند که سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه از طرفهای درگیر جنگ خواسته بود که به حفاظت از آنهایی که زخمی ها و مریض ها را تداوی می کنند توجه کنند، اما به گفته وی میان گفتار و عمل فاصله زیاد موجود است. داکورت بدون آن که این 16 کشور را مشخص سازد افزود کارکنان صحی در این کشورها کشته شدند، تهدید شدند، اختطاف شدند، وسایل صحی تخریب شدند و بر شفاخانه ها بمباری شده و یا غارت شدند. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت قطعنامه که در ماه می سال 2016 تصویب شد اولین گام بسیار مهم در راستای تطبیق بهتر قانون موجود بین المللی بشری در مورد مواظبت صحی در منازعات مسلحانه بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این قطعنامه روی حفاظت از شفاخانه ها و کارکنان صحی در مناطق جنگ متمرکز است و از تمام کشورها می خواهد تا آنهایی را که مسئول حملات بر تأسیسات و پرسنل صحی آن به عدالت بکشانند، چیزی که به نوشته این خبرگزاری به ندرت اتفاق افتاده است. در همین حال گروه حفاظت از امور صحی در جنگ در پنجمین گزارشش که دیروز نشر شد گفته است در سال 2017 بیش از 700 حمله بر شفاخانه ها، کارکنان صحی، مریضان و امبولانس ها در 23 کشور انجام شدند. بر بنیاد این گزارش از این میان 252 حمله در سوریه، 93 حمله در قلمرو فلسطین، 66 حمله در افغانستان، 52 حمله در جمهوری افریقای مرکزی، 37 حمله در سودان جنوبی، 35 حمله در عراق، 24 حمله در یمن، 23 حمله در نایجیریا و 20 حمله در کانگو صورت گرفتند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمی عباس مشنوید.
مقامات امنیتی ننگرهار یک گروه افراد مسلح را دستگیر کردند که می‌خواستند بر ادارات دولتی در مرکز جلال آباد حمله کنند. والی ننگرهار امروز اظهار داشت در یک هفته گذشته 13 جنگجوی طالبان و 2 جنگجوی داعش بازداشت شدند. مقامات ولایت غزنی می‌گویند که در برخوردها در ولسوالی دیک این ولایت 13 جنگجوی طالبان و 4 پلیس افغان کشته شدند. مقامات امنیتی اروزگان خبر می‌دهند که در حملات راکتی شب گذشته 11 جنگجوی طالبان کشته شدند. به گفته آنها این راکت‌های رهبری شده بود که قوای بین‌المللی بر اهداف سوق و اداره دشمن فایر کرده است. ریاست شاروالی خوست خبر می‌دهد که عواید آنها نسبت به گذشته 40% افزایش یافته است. شاروال خوست می‌گوید دلیل بلند رفتن عواید آنها اصلاحات در شاروالی، جذب مامورین جوان و مبارزه با فساد اداری می‌باشد. وزیر خارجه جرمنی هایکو ماس امروز در امریکا با مقامات بلندرتبین کشور ملاقات میکند. امید انتظار میرود بحثای آنها روی خروج امریکا از موافقتنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران که در سال 2015 امضا شد تمرکز نماید. صدها نفر امروز در مراسم دفن یک شاگرد مکتب پاکستانی که در نتیجه فیرها در یک مکتب در ایالت تکساس امریکا کشته شد در شهر کراچی اشتراک کردند. و رهبران روسیه و بلغاریه رابطه فرهنگی بین دو کشور را ستایش نموده و تعهد کردند که رابطه اقتصادی خود را نیز تقویه میکنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه اخبار ورزشی را آرزو غیاسی پیشکش می کند.
تیم پاراتکواندوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات پاراتکواندوی آسیا به ویتنام رفتند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان، در این مسابقات زبیر حیدری و زکیه خدادادی از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. قرار است این مسابقات امروز و فردا در شهر هویچی ویتنام برگزار گردد. زکیه خدادادی در دور قبلی این مسابقات که در سال 2015 میلادی در مصر برگزار شده بود، مدال طلای سفید را از آن خود کرد. این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته 7 تن از تکواندوکاران افغان برای اشتراک در دوره 23 مسابقات تکواندوی آسیا به ویتنام رفتند. با سلسله مسابقات لیگ برتر هند، تیم کرکت چینای سوپر کینگز با شکست دادن تیم کرکت سانرایزر حیدرآباد به دوره نهایی این مسابقات راه پیدا کرد. در این مسابقه تیم سانرایزر حیدرآباد نخست بیتینگ کرد و با از دست دادن 7 بازیکنش در اورهای تعیین شده 140 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم چینای سوپر کینگز هم با از دست دادن 8 بازیکنش هدف تعیین شده را تکمیل و برنده مسابقه شد. تیم سانرایزر حیدرآباد چون دومی رسیدن به دور نهایی این مسابقات را با برنده مسابقه تیم های کلکتا و راجستان امتحان خواهد کرد. و تیم ملی کبدی افغانستان به دلیل نبود امکانات مالی نمیتواند در مسابقات آسیایی جاکارتا اشتراک کند. فردین زیایی رئیس فدراسیون کبدی امروز به رادیو آزادی گفت که ورزش کبدی 8 سال قبل در این کشور بنیان گذاری شده که اکنون با داشتن علاقه‌مندان زیاد بیش از 5000 بازیکن دارد. به گفته آقای زیایی قبل از این ورزش کبدی افغانستان در مسابقات جهانی کبدی دستاوردهای خوبی داشته است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شیر احمد از کاپیسا پیام فرستاده و نوشته انتخابات ضامن صلح و امنیت در افغانستان است. حکومت نباید در آن مداخله کند. محمد قاسم زواک از المند نوشته از رئیس جمهور امریکا می خواهم پاکستان را در لست سیاه شامل کند. به خاطر که پاکستان ترورستان را پشتیبانی می کند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کنفرانس عربستان سعودی هم فایده‌ای نخواهد داشت، زیرا همچو کنفرانس ها قبلا نیز صورت گرفته و نتیجه نداده. فرشتن نگاستم و با جهان سپاس از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین و همچنان پیام میفرستین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر میشوند. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر آماده نشرند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروزی در مورد حق سکوتی یک مظنون یا متهم هنگام گرفتاری صحبت می کنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر خوش آمدید به برنامه. اگر لطف کرده در آغاز در مورد حق سکوتی یک متهم صحبت کنید که متهم در این گونه حالات چه حقی را داره؟
تشکر از سوال شما. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. یکی از حقوق اساسی متهم در هنگام حضور در مرحله تحقیقات حق سکوت است. پس حق سکوت به این مفهوم است که متهم حق دارد تا در برابر سوالات ارائه شده از طرف مراجع عدلی و قضایی از دادن پاسخ امتناع ورزد، که در این گونه موارد مراجع عدلی و قضایی شامل پلیس است، سارنوالی است و محکمه حق ندارد تا متهم مجبور به ارائه پاسخ کند. آنها تنها وظیفه دارند که در صورت امتناع یا عدم ارائه پاسخ از طرف متهم موضوع را ثبت مظهر مرتبه نمایند و در این صورت مراجع عدلی و قضایی مکلفیت دارند تا برای اثبات اتهام وارده با سراغ عدلی دیگر بروند و در ضمنش امی کسی که در اتهام قرار گرفته یا متهم است، این میتونه که باز بدن به خود وکیل مدافع بگیرن و باز بدن میتونه که در رابطه به موضوعی که علیه قرار گرفته یا اتهامی که به او وارد شده مطابق به او با وکیل مدافع خود میتونه که صحبت بکنه و بعدن باز از طریق وکیل مدافع میتونه این موضوعات خود را مطرح بسازه.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از لحاظ قوانین ملی و بین المللی در مورد حق سکوت چی گونه آمده؟
در رابطه به حق سکوت تسجیل در قوانین افغانستان، ماده 7 قانون اجرات جزایی صراحت دارد که در بند 7 از این ماده 7 است، استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات است که متهم میتونه که حق سکوت داشته باشه، قسمی که پیشتر در تعریفش هم تذکر به عمل آمد، و میتونه که از اظهارات خود امتناع بورزه. و در ضمنش در قانون اساسی هم هرچند که صریحا در رابطه به حق سکوت تذکر داده نشده یا یاد نگردیده، اما از مفهوم ماده 30 میتونیم بگوییم که اظهار اقرار و شهادت که از متهم یا شخص دیگری که به وسیله اقرار به دست آورده شده باشه اعتبار نداره. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم است با رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحیت که را میتونه حق سکوت را نیز استنباط بکنه. در قوانین بین المللی اگر ما اشاره داشته باشیم به رسمیت شناختن حق سکوت در اسناد بین المللی هم وجود داره. مثلا در بند اول ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ما میتونیم بیان بکنیم که در این مورد میگه که هر کسی که به ارتکاب جرم متهم شده باشه بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که یک دعوای عمومی در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشه، تقصیر او قانوناً محرز گردد. و همچنان در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد تصریح میکنه که هر شخص حق داره در جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمین‌های حداقل اینی موارد باید مد نظر بگیره یا از اینی موارد که علمت برش خود گفتم از اینا برخوردار شوه، مجبور ساخته نشوه که بر علیه خی شهادت بده، یعنی بالای از او چنان فشار آورده نشوه، یعنی اقرارش به زور یا به جبر از او گرفته نشوه، از این لحاظ مجرم بودن خود اعتراف نمایه. مثلا در بسیاری موارد ما می‌بینیم که در قسمت اقرار فرد مظنون اگر از ضرب و شتم استفاده میشه، اگر اونا مورد شکنجه قرار بگرفته میشه، واقعا اگر هم فرد یا مو کسی که مظنون هست متهم هم نباشه، به خاطر رهایی از اینمی حالت شکنجه که بالای زو وارد میشه او مجبور میشه که به خاطر نجات خود از چنین وضعیت اقرار بکنه که ما اینمی عمل انجام دادیم در حالی که او چنین عمل را هم انجام نداده. از این لحاظ داشتن حق سکوت حقی هر متهم یا مظنون هست که در این مورد نهادهایی که در این راستا کار میکنن خصوصا نهادهای عدلی و قضایی که شامل پلیس است، محکمه است، سارنوالی است، در این رابطه باید از خیلی دقیق باید عمل بکنن تا واقعا عدالت تامین شود و فرد مظنونی که یا فرد متهمی که در رابطه با یک مورد بازداشت قرار گرفته او بتونه که از حق قانونی خود استفاده بکنه.
خب چی فکر میکنین سکوت بودن چقدر به نفع یک متهم است؟ آیا گاهی نمیشه که امی سکوت بودنش سبب متهم شدن شخص تمام شود؟ چطور؟
اصلا امی حق سکوت حق فرد است که مطابق به قانون اجرات جزایی ماده 7 و بند 7 مد نظر گرفته شده. پس وقتی که اتور یک حق بر یک فرد داده شده پس میتونه که فرد از این حق خود استفاده بکنه. اما این که کسایی که مجری قانون هستند و کسایی که در مقابل از اینا قرار داره که شامل محاکم هست، سارنولی هست یا پلیس هست، اینا باید از خیلی یک برخورد مسلکی داشته باشه با فرد متهم که تا اینا بتانن که احساس مسئولیت بکنن و از حق خود استفاده بکنه. چون در ابتدا وقتی که یک فرد متهم میشه اصلا نمیفهمه که به کدام جرم آورده شده.
بله.
آه سوالایی که او طرف مقابل میکنه اول باید از قسمتی از اینمی مسئله مظنون یا متهم که ای هم بر میگرده به ماده 7 از قانون اجرات جزایی. بله. دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده جزی از اجرات قضیه هست.
بله.
که اگر این آدم سکوت میکنه سکوتش از این شاید یکی خود از حق خود استفاده میکنه، یکی هدفش این است که ای اصلا بفهمه که به کدام موردی آورده شده، هدفی از این طرف مقابل که تحقیق میکنه چی هست.
بله.
این از جمع مواردی هست که طرف مقابل باید از این باید برش واضح بسازه.
بله.
و همچنان مطابق با همین ماده مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی و روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی در مقابل از این ممنوع هست.
بله.
مطابق با قانون اجرات جزایی و همچنان دادن اطلاع به خود ازی و دادن اطلاع به فامیل یا اقارب ازی که عین گرفتا گرفتاری از طرف هر مرجعی که گرفتار میشه، این هم جزی از وظایفی هست که فردی که متهم قرار میگیره پلیس باید در قسمت ازی یا که سران ولی هست یا محاکم این در قسمت ازی باید توجه جدی بکنه یا غوری بیشتر سر از این مسائل بکنه.
خب همچنان ببخشید
که من به سوال شما بر بگردم که گفتین آیا این میتونه که مجرم بودن از ثابت بکنه، اما باز بدن میتونه وقتی که اطلاع پیدا بکنه که اصلی هدف از طرف مقابل چی است و بدن باید وکیل مدافع از خود باید داشته باشه و وکیل مدافع باید از حق از دفاع بکنه و سوالات را که طرف مقابل وزی ارائه میکنه با داشتن وکیل مدافع خود میتونه که به طرف مقابل جوابای قناعت بخش باید بپردازه که مجرم هم از قانون استفاده غیر نکنه و طرف مقابل که هر مرجع محترمی که هست او هم نباید از بازداشت از استفاده غیر صورت
بله بگیر. یعنی خودش نمیتونه دلایلی را ارائه کنه که عدم جرم از این ثابت شود.
خوب من قبلا گفتم که اولی باید از اطلاع داشته باشه که هدف ازمی که طرف مقابل یا هر ارگانی بوده که را آورده چی هست.
بله.
باز بعد از او اگر امکانات به دست رسی با وکیل مدافع داشته باشه که خیلی خوب است.
نه.
و در غیر از او اگر این بخواد که از خود حمایت بکنه لازم است که از خود صحبت داشته باشه و از خود دفاعی داشته باشه، ولی بهتر است که چون افرادی که آورده میشه افرادی هستن که بسیاریاشون نمیتونن که از خود یک دفاع قاطعانه داشته باشه و به سوالات جواب قناعت بخش داده بتونه، لازم است که وکیل مدافع باید به خود داشته باشه.
خب بسیار زیاد تشکر خانم سپر از توضیحاتتون.
سلامت باشین. تشکر
شنونده عزیز، این بود برنامه هی هفته. تا برنامه بعد شما رو به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد گلکاری شد
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره
این سرنده برای ساز و نوبت.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. از رسم و رواج‌های ماه رمضان از سابق چیز می دانید؟ زمانی که ساعت نبود و تکنولوژی وجود نداشت، مردم با چی روش‌های سحر بیدار می شدند و افطار را چگونه می فهمیدند؟ همچنان روزه از چی زمان رایج گردیده است؟ این برنامه را به همین مسائل اختصاص داده ایم. با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، درباره آینه بیدار شدن مردم در سحرگاه ماه مبارک رمضان و اجرای رواج های آن به نواختن طبل و شیپور و دهل زنی اشاره شده است. همچنان از وسایل و روش های گوناگون دیگر نیز استفاده می کردند که از لابلای برنامه ارائه می گردد. اما اولتر از این گفته می شود در قدیم از همان شب که قرار بود حلول ماه مبارک رمضان واقع شود، عده مردم به حولی و یا پشت بام‌هایشان می برآمدند تا هلال آغاز ماه رمضان را در شامگاهان با چشم خود ببینند و بعد از آن در سحری بیدار شوند. پوهان استاد رازقی نریوال نویسنده افغان و عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان در مورد آغاز رمضان و رواج سحری چنین معلومات می دهد.
در سابق چی در شهر کابل و چی در دهات ساعت و دیگه الارم اعلان کننده موجود نبود. بنان وقتی که رمضان مبارک می آمد بودی در اینجا خود نبود که ارتباط داشته باشد که در عربستان مثلا اعلان شود که سبا روز است. مردمی که در قریه ها در بنده های کوها زندگی می کرد وقتی که اعلان دیده نمی تانید فهمید که مثلا ما خلاص هستند رمضان مبارک، سبا رمضان مبارک، نظر به کوهای بلند که می دید. بالاخره برای این که مردمی دیگه از این خبر شود در اونجا آتش می کردن، آتش بسیار بزرگ بود، آتش روشنایی، آتش یک الان خبرم بود که سبا رمضان مبارک است. وقتی که روزه می گرفت مثلا از طرف شو چه قسم از خواب بیدار می شد، در کابل که بودن اوجم ساعت بدون خاندان شاهی و چند مطبر دیگه ایس کس ساعت نداشتن. مگر مهم چیزی که اصلا که برای مردم که از خواب بیقیده و طوله ها بودن، خوشبختانه طوله ها تا علی دو طوله اصلا در فابریکای حربی هستن، در توپغندی توپا بود که علی ما هستن در وقت نوانده شونا یه توپا اونجا بالا شدن و به قسم نمایش این توپا انداخته شد و به مدتی افطار هم توسط توپ می شد. به مدتی یک چیز مهم دیگه بود که باندو شهرواری بود که خوشبختان عالم هستن در بعض عروسی مردم میره اینمی باندو از محله به محله می گشتن یا گذر به گذر می گشتن در سحلی آوازی بود بسیار خوش آمن بودن.
آقای نریوال می افزاید که افطار در گذشته خیلی شاندار و اما با هزینه کم آماده می شد و به شکل یک جشن به خصوص نزد اطفال شور و شعف خاصی داشت.
خوراک پشنوی مثلا اونجا لبنیات بودن و همون چیزایی که اونا داشتن خارج قریه از شهر بود، چرا که شهر هم همون چیزا نداشتن میشتی که عالی داره. افطار هم تقریبا شکل یک جشن میذاشتن و جشن به این ترتیب بود که تماما مردم که در یک محل می بود در میمانخانه یا وجرا جمع میشنن، تماما هر کس برای خود چیزی می کسی سبزی کسی دو کسی ماس هر چیز که در خانه پخته کرده میدن اون میآوردن در دسترخوان کلان میان تمامش میشیره. خوب منتظر ای بود که چی وقت مثلا افطار شد اشتوکای دی چی بچه بودن چی دختر بودن خوردیشن در مسجد در یک جای تماما تجمع میکنن، وقتی که مولا الله اکبر میگفتن اینمی افتفا میکردن وا 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 اینمی چیغ میزدن. ای آواز تا وقت تنین انداز بود که اشتوکا تا خانه خود میرسیدن و در خانه که میرسیدن اینجا مردم افطار میکنن و خود شکل افطار که بود در حقیقت یک جشن بودن.
مردم افغانستان که تا نیم قرن گذشته با صدای نغاره یا نقاره که از جاهای مشخص آن شنیده می شد بیدار می شدند و یا هم با نواختن توله که امروز هم بسیاری اوقات با صدای خفیف در هنگام سحر نواخته می شود. محمد علی باشنده شهر کابل در مورد توله ماه مبارک رمضان می گوید
50 سال پیش یک وقتی میفهمیدی وقت خامنه‌ای ساعت نبود، پشه‌ای توله بود، یک رقم توله بود، توله می‌زدن اشاره کابل را می چیز بود پولارتن نصف کابل خبر می‌کرد باز توپ بود توپ چاش در دیمازنگ.
و یکی از عام‌ترین روش‌ها برای تشخیص سحر در ماه رمضان ستارگان و کواکب میباشد که این تجربه و شناخت بیشتر نزد موسپیدان مروج است، به خصوص مردم روستایی برای ستارگان اصطلاحات و نامهای خاص خود را دارند. وحیده باشنده ولایت پنجشیر در مورد دانستن سحر از روی ستارگان را توضیح می دهد.
خب قسمی که بر ما حکایت میکنن به حساب بزرگا آل خان امکانات است، در او وقت میگه بعضی ها ستاره را نشانی میکدن، باز اوتو میشد که یک نفر میخیست یعنی یک نفری کارا را میکد، کلانا میگفت ستاره را نام میگرفت، او یک ستاره بود به حساب مثل چوکات واریست، او را میگفتن یا رستم یک دسته یعنی چهار تا بود، یک دسته دیگه از این است چه قسم، باز دیگه کهکشان بر ما میگفتن، در سریش میگفتن یک ستاره بوده که در کدام قسمت میبود او زیاد روشنی میداد، گرد بر ستاره کمی بود روشنی از زیاد بود. تایید میکنن که نمی شاید دودونیم بجی شب باشه که ما چی کنیم سحری باید بخیزیم.
و از دیگر شیوه های بیدار کردن مردم در قدیم استفاده از سطل های برنجی بود که در حمام ها استفاده می شد و با نواختن آن همسایه و اطرافیان خود را بیدار می نمودند. همچنین جار کشیدن کوبیدن به دیوار همسایه از دیگر راه های بیدار کردن مردم در وقت سحر بوده است. خورشید باشنده شهر چاریکار ولایت پروان از رسم و عنعناتشان قصه می کند.
در منطقی ما در ولایت پروان در بین خود می گفتن که یک نفر کلان و سحری بیدار شد باید اینمی کار کنه که کلگی را بیدار بسازه که خو نبره، بازو و موهر کسی که مکلانی که بیدار می شد یا در پیپ یا در سطل یا در یک چیز تنگ تنگ می کرد می زد تمام مردم می خیز به سحری، باز یک مچون که جایی رفت و بچه رقم در دو شو ما بیدار نشدیم، صبح بسیار مشکلات تشنگی گشنگی همه تو غرخر
باید گفت یکی از راه‌هایی که از گذشته مردم برای بیدار شدن در سحر استفاده می‌کردند صدای بانگ خروس بود که خروس در شب 3 مرتبه بانگ می‌دهد، از این رو موجودیت خروس را در خانه ضروری می‌دانستند، مخصوصاً خروس سفید با تاج بلند را می‌پنداشتند که گویا جن و پری به خانه‌شان نمی‌آید. بی بی شیرین باشنده کوهستان در مورد بیدار شدن با صدای خروس را تشریح می دهد.
سه پله چهار پله همی خروس بانگ می داد. با مادرای ما می گفت که از طرف پروردگار یالم زیر بال از سوخت نگه که می یک بجه شود یک کنین بجه شود دو بجه شود. حالا خود چهار بجه می شود مردم پس شویر می خوره. مگر ما از دو بجه بعد ما دیگه نمی خوردیم.
در شهر کابل نیز اعلان وقت زمان سحر و افطار با شلیک توپ صورت می گرفت و در کنار این از تبل و شیپور نیز استفاده می کردند. احمد گل باشنده شهر کابل می گوید مزد تبل کوبان توسط مردم تأمین می شد و افطار هم خیلی خوشی به همراه داشت.
نغاره زده میشه. نغاره چه که هست از طرف حکومت کس حق نداشت که در وقت سر به خود مردم بیدار کن. از طرف شاروالی برش گفته میشه و میبرامد با موساد با موتیم میامد در تپه بالا میشه شروع میکرد گرم با گرم با گرم باز کل مردم میخست که سار است. اینمی دول سرنه یک رقم دول است. اینمی را کتی چوب میذارن گرم با گرم با گرم میره نغاره هم میگن.
نورالحق مسئول امامت مسجد وزارت سرحدات میگوید سحر و یا به اصطلاح پس شبی از لحاظ دین مبین اسلام مستحب است و افطار هم با خرما و یا آب بیشتر ثواب دارد.
بس یعنی بدون سحر خوانم روزه مثلا رواد مستحبی است که باید سحر بکنه، پشیمانی باید بکنه، هر چیز که دلش میخواد باید بخوره، خود خور خوب محکم کنه، اقلا یک لیوان آب خوب باید بخوره. مگر عادت محمد رسول الله خوامی که در وقت تابستان که روزه میبود با او میشکست او در وقتی که مثلا زمستان بود باید با خرما میشکست.
قابل تذکر است که رمضان یک مناسبت مذهبی است که در طول نهمین ماه قمری ماه رمضان رخ می‌دهد. به باور ضیاءالدین انصاری استاد پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی رمضان از آغاز خلقت بشر آغاز شده است. وی در مورد تاریخ این ماه می‌افزاید
در رابطه ماه مبارک رمضان که سیر تاریخش برویم حقیقتاً از زمان خلقت بشر آغاز شده است. آغاز از زمان خلقت بشر به اشاره قرآن کریم هم به اثبات رسیده است که خداوند جل عظمته زمانی که اعلان فرضیت ماه مبارک رمضان را بر امت محمد رسول الله میکند اشاره بر این میکند که این روزه تنها بر شما نه بلکه بر امتهای گذشته قبل از شما هم فرض بوده است، چنان که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما فرض شده روزه چنان که بر امتهای گذشته فرض شده است. پس از این اشاره قرآن دانسته می شود که از زمان خلقت بشر که بشر من حیث خلیفت الله در روی زمین آغاز به کار می کند و من حیث بنده مکلف به عبادت خدا شروع می کند از همون لحظه ماه مبارک رمضان یک بخشی از عبادت ها بوده که شروع شده است که سلسله تاریخش برمیگرده به زمان حضرت آدم علیه السلام نتیجه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم می شود که من حیث یک ماه در امت محمد رسول الله اعلان می شود.
امروز وسایل بیدار شدن در ماه رمضان برای سحری مؤمنان و افطار آنان از بلندگوهای مساجد گرفته تا تلویزیون‌ها و تلفن‌های مختلف زنگدار سهولت می‌رساند و این عنعنه نیز تابع تکنولوژی جدید شده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، مسرت داریم که تا این دم با ما بودید. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دل خورد خواب دیدم شیرینی بندی دل خوره دخل دیدم انمای تا عبود نه در پیشی رو دیدم انمای تا عبود نه در پیشی رو دیدم
چشمی تیاد و ابرویت مایی نو دیدم